بسم الله الرحمن الرحيم.
بل أنه لو لم يدل الباس على الانتفاع عند الانتفاع لم تبقى فائدة فيه. والجواب إن الفائدة غير منحصرة برجوعه إلى الحكم، وكفى فائدة فيه تحديد موضوع الحكم وتقييده به. دوم إن الأصل في القيود أن تكون احتراضية، والجواب إن هذا مسلم، ولكن معنى الاحتراض هو تضييق دائرة الموضوع وإخراج ما عدا القيد عن شمول شخص الحكم له. بحث ما در اینه که آیا جمله وصفیه مفهوم دارد یا ندارد. بالاخره وصف قیده. بحث در اینه که این وصفی که قیده، قید برای چیه؟ در جمله شرطیه آقایان خوندن و اگر مولا گفت اینجا که زیدون فاکرمه، این آمدن زید قید بود. قیدی برای چی بود؟ در اینجا که نگفتیم اینجا که زیدون فاکرمه، اینجا که قیده. قیدی برای چی بود؟ قید برای زید بود که موضوع باشد، قید برای اکرام بود که متعلق باشد، یا قید برای وجوب بود؟ از کجا فهمیدیم که قید برای وجوب بود؟ گفتیم که ظهور این جمله اینه که شرط مال هیئت جزایه. هیئت جزا که اکرمه باشد دلالتی بر چی داشت؟ دلالتی بر وجوب داشت. این قاعده عام را در باب مفهوم داشته باشیم. اگر هر قیدی باشد، چی به عنوان شرط، چه به عنوان وصف، چه به عنوان حال و تمیز، اگر اون قید حکم شد مفهوم پیدا میکنه. اگر قید مفهوم نشد دیگر اصلا ارتباط با مفهوم ندارد. خب بحث ما در جمله وصفی است. آیا وصف اگر در اکرم رجلن عالمن، مولا اینجوری گفت این عالمن وصف، او وصف رو آورده بی خود که نیاورده، بی خود آورده نه. او لابد قید، قید برای چیه؟ قید برای رجله که قید موضوع باشه، قید برای اکرامه که قید متعلق باشه، یا قید برای وجوبه. می فرماید مفهوم داشتن صفت جمله وصفیه مبتنی بر اینه که قید رجوع کند، وصف رجوع کند به چی؟ قید حکم باشه. قید حکم اگر شد اون وقت قید منحصره، یعنی سبب منحصره، اونی که باسته اطلاق می فهمیم، مفهوم تمام میشه. معنایش اینه که این حکم که جعل شده مقید به این صفته. اگر این صفت باشد حکم هست، اگر این صفت نبود چی؟ حکم وجود نداره. دلالت بر مفهوم میکنه، خیلی هم واضح. ولی اگر قید موضوع باشد، اینجا دیگر دلالتی بر مفهوم نداره. ندارد که علم صفت قید علت برای وجوبه، بلکه دارد اکرم رجلا عالما، موضوعش را مقید کرده. گفتم مطلقی رجل را نمیخوام، یعنی اون کار ندارم. الان که برد واجبه، چی واجبه؟ رجل عالم واجبه. اما غیر از رجل عالم کسانی دیگر واجبه یا واجب نیست، این دلیل به کلی ساکت میشه. یعنی هر دلیلی نسبت به غیر موضوع خودش نظری نداره. و الا اونجوری اگر مثلا لقبم باید مفهوم داشته باشه، اگر میگه اکرم زیدن، معنیش اینه که خب امر را اکرام نکن. نه، اونو میگه ما نظر نداره. اکرم زیدن فقط میگه زید واجب الاکرام، غیر از زید کسی دیگر هم واجب هست یا نیست، در آینده واجب میکنم یا نمیکنم، میگه دلالتی ندارد. اینجا هم بله، روح قضیه به این برمیگردد که آیا وصف قید حکم یا قید موضوع. اگر قید حکم باشد بلا شبهه مفهوم دارد، اما اگر قید موضوع باشد مفهوم ندارد. خب اونهایی که گفتن مطلقا مفهوم دارد، چند تا دلیل آوردن. دلیل اول چیه؟ در همین اکرم رجلان عالمان فرض فرما اگر بگویم مفهوم ندارد، و ما سوال میکنم از این متکلم که چرا قید عالم رو آوردی؟ و میگفتی اکرم رجلان، چه عالم چه غیر عادل، چرا عالم رو آوردی؟ این که قید عالم رو آوردی معلومه که قید وجوبه، یعنی وجوب در صورت علمه، و الا علم نداشته باشد وجوبی نیست. خب شما میگین مفهوم نداره، ما میگم اگر مفهوم نداشته باشد ذکر لفظ عالمون لغو است. خب این دلیل اول آقایانی که گفتن مطلقا جمله وصفیه مفهوم دارد. خب از این ما بخوایم جواب بگویم، چی جور جواب بگوییم؟ ها؟ میگم لغو نیست، ولو قید حکم نباشه، قید موضوع، موضوع را خاص میکند. همین که موضوع را خاص میکنه، این فایده یا فایده نیست؟ خب اگر میگفت اکرم رجلا، خب معلوم بود که تمام افراد رجل واجب
اکرامه و این مولا قصد نداره الان در این وجوبش میخواد موضوعش را مشخص کنه، محدود کنه. کیه موضوعش؟ رجل عالم. اما رجل غیر عالم واجب یا واجب نیست، ساکته. پس آوردن وقت فایده دارد، نه اینکه فایده نداشته باشه. فایدهش اینه که موضوعی در کلام را مقید میکند، موضوعی در کلام را خاص قرار میدهد، نه مطلق عام موضوع باشد. این مقدار فایده بسه، دیگر لازم نیست که قید حکم باشد. این یه دلیل و اینم جوابش. دلیل دوم اونها که آوردن، گفتن هر قیدی که در کلام ذکر میشود اصل و ظهور اون قید چیه؟ قید احترازی باشد یا قید توضیحی باشد؟ کدامی ظهور داره؟ جای شک نیست که تمام قیدی که در کلام ذکر می شود ظهورش در احترازیت. این که مولا گفته اکرم رجلا عالما، این قید عالما احتراز از این که اکرام رجل غیر عالم واجب نیست. معنای احتراز اینه که مفهوم داشته باشه، و الا اگر قید احترازی نباشه مفهوم نداره. خب اگر قید احترازی نباشه خلاف ظاهره. ظهور لفظ عالما در چیه؟ در این که من قید احترازیم. و اگر احتراز کرده، احتراز از کی کرده؟ از غیر عالم. معنای احتراز از غیر عالم یعنی چی؟ یعنی غیر عالم واجب الاکرام نیست. این هم دلیل دوم. پس ثابت می شود که صفت مفهوم دارد، جمله وصفیه مفهوم دارد. این هم دلیل دوم. دلیل دومش هم خب معلومه، جوابش خیلی واضحه. بله ما قبول داریم که وصف احترازیه، همیشه صفت و قیدی که در کلام ذکر می شود احتراز می کند، ولیکن از کی احتراز می کند؟ احترازیت به این معنا که موضوعی در کلام را خاص قرار میدهند، که بفهمین شما موضوعی در این کلام عام نیست، اما کسی دیگر واجب الاکرام یا واجب الاکرام نیست، دیگر این دلیل دلالت بر اون مطلب نداره. نتیجه چی شد؟ این شد که این دو تا دلیل را رد کرد. دلیل سوم هم دارن، سه تا دلیل آوردن. دلیل سومش اینه، گفتن در بعض جاها ما یقین داریم که مفهوم داره، مثل اون روایتی که گفتن مثل الغنی زون، خب اونجا مفهوم داره، پس معلومه تمام اوصاف مفهوم داره. جوابش هم اینه که اونجا واسطه قرینه خاصه و بحث ما در جایی که جمله وصفیه قرینه دیگر نداشته باشد. نتیجتا این شد که در هر جمله وصفیه باید ما ببینیم از اول که این جمله، این وصف قید حکم یا قید موضوع. اگر قید حکم باشد مفهوم داره، اگر قید موضوع باشد مفهوم نداره. خب این یه مسئله. مسئله دیگر، ظهور وصف در چیه؟ ما هستم خود ظهور وصف، آیا ظهور داره که قید موضوع یا ظهور داره که قید حکمه؟ در همین اکرم رجلا عالما قسم حضرت عباسی، خوب معنایش رو به وجدان خود تحلیل کنین. معنای اکرم رجلا عالما چیه؟ آیا معنایش اینه که وجوب مقید به علمه؟ یعنی مولا کسیه که عالم را دوست داره، لذا گفته اکرم رجلا عالما، قید وجوب قرار داده عالم را، خب مفهوم داره. یا نه قید موضوع قرار داده عالم را. اگر گفتیم ظهور دارد در قید، این که قید حکمه، با این که در جمله در ترکیب کلامیه بلا شبهه رجلن موصوفه، عالمن چیه؟ صفتشه، ولیکن به حسب معنا به چی برمیگردد؟ قید همون جا قید موضوع میماند یا در حقیقت برمیگردد به قید حکم؟ در اینجا که زیدون فاکرمه گفتیم، اینجا که فعل شرط قید وجوبه، اینجا هم عالمن قید وجوبه، یعنی وجوب اکرام وقتی که عالم بوده. اگر عالم نباشد اصلا مولا دوست نداره، و این میشه مفهوم دار. اگر گفتم نه عالمن ظهورش اینه که قید عالم، قید رجله، اما قید وجوب رجلم باشد، وجوب اکرام رجلم باشد، همچین چیزی را ما از کلام استفاده نمی کنیم، اون وقت قهرا جمله وصفیه مفهوم پیدا نمی کند. بس در اینه، هر کس با وجدانش مراجعه کنه ببینه ظهور وصف در چیه. اذا عرفت ذلك، این مطلب را وقتی شناختن آقایان که گفتیم گاهی وصف قید حکمه، گاهی وصف قید موضوعه، اذا عرفت ذلك، گاهی هم وصف قید متعلقات موضوعه. موضوع مثلا شاخ و برگ زیاد داره، قیدی که آوردن مال یه شاخه موضوعه مثلا، اینجوری. اذا عرفت ذلك فنقول، میگویم ما اینجور، ان الظاهر فی الوصف، ظهوری در وصف چیه؟ قید حکم یا قید موضوع؟ لو خله و طبع، اگر تنها باشد با طبع خودش، من دون قرینه خاصه، که قرینه هیچ طرف نباشه، نه قرینه بر اینه که قید حکم، نه قرینه بر اینه که قید موضوع. یه وقتی قرینه دارد، یه مولای ما داریم مثلا
مولای ما خیلی علم دوسته، علم را دوست داره و در مقابل شخص جاهل خیلی حساسیت داره. خب این خودش قرینه، این حالت مولا قرینه میشه بر چی؟ بر این که اگر گفت اکرم رجلا عالما، معلومه که عالما در حقیقت قید وجوبه، یعنی اون که عالم واجب اکرامش، اما اون که عالم نیست چون در مقابل جاهل حساسیت داره، اصلا ما میفهمیم که مولا جل وجوب جل نکرده، اینجا قرینه داریم که قید حکم میشه. بله اگر قرینه نباشه ظهورش در چیه؟ بله من دون قرینه انه من قبیل ثانی، انه ظاهر در وصف اینه، این که از قبیل دومه. قبیل دوم چی بود؟ ای انه قید للموضوع، نتیجهش اینه که این وصف مفهوم نداره. مثل اینه اکرم رجلا عالما، مثل اکرم زیدن، اگر گفت اکرم زیدن این مفهوم داره که به امر را اکرام نکن؟ نه، گفتیم که نیست، به امر اصلا نظری نداره، ساکته، نمیگه واجبه، نمیگه واجب نیست. اینجا اکرم رجلا عالما این حصه واجبه، اما حصه دیگر رجلهای دیگر واجب باشد یا واجب نباشد، این دلیل ساکته. در کجا؟ بله اونجا بی صفت خاص موضوع، موضوع اونجا بی صفت، زید زید جزئی خاصه دیگه، زید شامل امر و بکر و اینها که نمیشه. اگر گفتیم اکرم زیدن چجور مفهوم ندارد، میگیم ذره به امر نداره، اینجا هم رجلا عالما به منزله اکرم زیدنه دیگه، به منزله اکرم زیدنه، یعنی موضوع وجوب مقیده به این. این وجوبی که در این کلام جعل شده روی عالم رفته، اما وجوبی دیگر غیر عالم رفته یا نرفته ساکته. عزیز این معنیش نیست، انه قید الموضوع لا لحکم، فیکون الحکم من جهته مطلقا، حکم جهت این قیده که صفت باشد مطلقه. مطلقه یعنی چی؟ یعنی مقید به این قید نیست که اگر این قید باشد وجوب هست، اگر قید نباشد وجوب نیست، بلکه میگه واجبه، نمیگه اگر علم باشد واجبه. فلا مفهوم للوصف، نتیجهش اینه که اصلا مفهوم نداره جمله وصفیه. و من هذا التقریر، از این تقریری که ما گفتیم گاه قید حکمه گاه قید موضوعه، ولی ظهور وصف خودش در اینه که قید موضوع باشد، یظهر بطلان مستدلو، اون سه چهار تا دلیل را اونایی که قائل به مفهوم شدن استدلال کردن، اون ادلهش معلوم شد که باطله، یظهر بطلان مستدلو بهی، اون ادلهی که استدلال کردن به اونها، برای چی استدلال کردن؟ استدلوا لمفهوم الوصف بالادله الاتیه، چند تا دلیل دارن اونهایی که قائل به مفهومه؟ اول انه لو لم يدل الوصف على الانتفاء، اگر وصف عالم در اکرم رجلا عالما، اگر این وصف عالم دلالت نکند بر انتفاء وجوب، وقتی که وصف منتفی باشه، اکرم رجلا عالما، اگر معنایش این نیست که اگر رجل عالم نباشد واجب الاکرام نیست، اگر دلالتی بر این معنا نکند، قید آوردن لفظ عالم قید لغوه. این چرا در کلام ذکر کردم اولا؟ چی فایده ای داشته؟ این دلیل اول. لم تبق فائده فیه، هیچ فایده ای در آوردن لفظ عالم نیست، برون که فرضی ما اینه چه عالم باشد هم واجب الاکرامه، عالم هم نباشد واجب الاکرامه. خب اگر هر دو واجب الاکرامه، چرا مولا گفت اکرم رجلا عالما؟ آوردن این قید برای چیه؟ غیر این برای اینه که وجوب مختص عالمه، غیر عالم وجوب ندارد، برای این جهت آورده مولا قید رو برد. خب جوابش چیه؟ جوابش اینه ان الفائده غیر منحصره برجوعه الى الحكم، فائده در آوردن وصف منحصر نیست به اینکه حتما رجوع به حکم کند، قید وجوب باشد. و کفا فائده فیه، و کفایت میکند فائده در آوردن وصف این که موضوع را خاص قرار دهد، موضوع این وجوب مطلق نیست، رجل نیست بلکه عالمه، اما غیر عالم چجور وجود داره یا ندارد؟ ساکت. این فایده داره، بازم فایده داشت. بله فیه تحدید موضوع الحکم، که محدود کند، معین کند، مشخص کند و مختص کند موضوع حکم را، و تقییدهی بهی، و موضوع را به این قید عالم مقید کند که رجل باشد، رجل عالم واجب الاکرامه. خب این چی مفهوم دارد؟ آه؟ مثل اینه که اگر گفت اکرم عالمان، این اکرم عالمان مفهوم دارد که اگر عالم نبود اکرام نکن. خب چرا پس لفظ عالم رو آورد؟ برای چی آورده؟ برای اینکه موضوع رو معین کنه که موضوع این وجوب اینه. الانم که میگه اکرم رجلا عالما، برای ما خواست بفهمانه که موضوع این وجوبی که من در کلام گفتم موضوعش مطلق رجل نیست، بلکه موضوع این وجوب کیه؟ رجل عالم. این فایدهش. اما رجل غیر عالم دیگه اصلا وجوب نداره، دلالتی بر این مطلب نمیکنه. اینه این یه فایدهش. دلیل دوم، این دلیل اول پی کارش رفت. دلیل دوم گفتن که اصل، اصل به معنای ظاهر ها، ان الاصل و الظاهر فی القیود، در هر قیده که در کلام ذکر می شود چیه؟ ان تکون احترازیه، ظهوری در تمام قیود اینه که احترازی باشد در مقابل قید توضیحی. یه وقت قید توضیحیه که آوردن این قید هیچ فائده ندارد، چون اون معنایی را که قید می گوید قبل از قیدم فهمیده شده بود. این قید میشه چی؟ میشه قید توضیحی. این قید توضیحی خلاف ظهوره، مگر کسانی که فصاحت و بلاغت بلد نباشد های قید توضیحی ذکر کنن، و الا کسی که فصاحت و بلاغت بلده. بله، هر قیدش یه معنایی دارد، یه معنای جدیدی بر ما باید بفهمانه. اصل در ظهور در قیود اینه که احترازی باشه. خب اگر اینجا عالما مفهوم ندارد، در اکرم رجلا عالما آوردن این قید به خوده یا نه؟ خب به خوده دیگه. خب احتراز اینه که غیر عالم واجب الاکرام نیست. اگر از اون احتراز نداره چرا و قید عالم را آورده؟ این است. جوابش چیه؟ عین جوابی که از اشکال از دلیل اول گفتیم. جواب چیه؟ اینه که این مقدار احتراز را قبول داریم ما که این آورده موضوع را خاص قرار داد. اما غیر از این موضوع خاص، موضوع دیگر وجوب داره یا نداره نسبت به او احترازی ندارد. احترازیتش نسبت به اینه که موضوع را جزئی و مشخص کند، موضوع را خاص قرار بده. بله آره دیگه، نه مفهوم نداره. معنیش اینه، فرض کن اگر میگوست اکرم رجلن، رجل 100 نفر را شامل بود، درسته یا نه؟ خب این رجل نسبت، خب 50 نفرش عالمه، 50 نفر دیگرش عالم نیست. خب اگر عالم را نمی آورد موضوع وجود چند نفر می شود؟ ها؟ چند؟ گوش کنه ها توجه. اگر عالم را نمی آورد موضوع وجود چند بود؟ همین وجودی که جعل شده در کلام ها، همین فرد وجود، موضوع چند تا می شود؟ حالا که گفته عالمن، معلومه که موضوع این وجوب هم تایه 50. اما اون 50 تای دیگر چی؟ موضوع این وجوب نیست، اما یه فرد وجوبی دیگر به یه ملاک دیگر داشته باشد. افرض این 50 نفر از جهتی که عالمن واجب الاکرام، اون 50 دیگر نفر دیگر مسجد که نماز شب میخوانن واجب الاکرام باشه. دیگر این اکرم رجلا عالمن دلالت بر نفی اون نداره که از جهت نماز شب واجب الاکرام نباشد. اینه معنیش. پس در این حال قید احترازی شد یا توضیحی؟ احترازی شد، موضوع را خاص کرد، از 100 نفر مبدل کرد به چند؟ 50 نفر. ولی در این حال که مختص کرد وجوب را به این 50 نفر، این معناش این نیست که اون 50 نفر دیگر با یک ملاک دیگری واجب الاکرام نباشه. لعل اونا هم یه ملاک دیگری از جهت نماز شب میخوانن، یا از جهتی که مثلا پشت به دیوار میزنن، اونا هم از اون جهت ها واجب الاکرام باشه. هم فهمیدیم قید احترازی شد و هم مفهوم در نیامده. دید چقدر قشنگ و واضح معنا کردیشون. ول جواب ان هذا مسلم، اینو ما قبول داریم که قید باید احترازی باشد. ولکن معنی الاحتراز یعنی چی؟ معنای احتراز اینه که این 50 نفر دیگر اصلا وجوب ندارد. این معنای احتراز. یا معنای احتراز اینه که این وجوبی را که الان جعل کردم مانی 50 نفره. چه جوریه؟ میفرماید معنای احتراز معنای اولا، نه معنای دوم. ولكن معنى الاحتراز هو اين تضييق دائره الموضوع، که اگر عالما نمی گفت موضوع این وجوب چند فرد می شد. حالا که اکرم رجلا عالما گفته موضوع این وجوب چند تا شد؟ 50. اما 50 فرد دیگر از جهت ملاک دیگر وجوب ندارد، این جمله دلالت برش ندارد. بین ما اگر مفهوم داشت معنیش چه بود؟ اینه که این 50 نفر واجب الاکرام است، اون 50 دیگر 100 تا ملاک دیگرم بیاد واجب الاکرام نیست. اینجور دلالت نه، اینجور احترازی نداره، این احترازی رو ما قبول نداره. بله، و اخراج ما عدل قید ان شمول شخص الحکم لها، اینجا بازم اسم شخص آورده ها، معنای
احترازیت اینه که تضییق کرده دائره موضوع را از 100 نفر تبدیل کرده به 50 و اخراج کرده اون 50 دیگری که عالم نیست. اون اخراج کرده از کی اخراج کرده؟ از مطلق وجوب اخراج کرده یا از شخص این وجوب؟ این وجوبی که برای علم جعل شده بود. خب این وجوب که برای علم جعل شده بود مسلم اون غیر عالم را شامل نیست، ولی اونها برای که نمایش هم میخوانه ممکنه واجب الاکرام باشه دیگر، اونها دلالتی بر نفیش نمی کند. لذا می فرماید که اون 50 نفری که خارج میشه ان شمول شخص الحکم لهو، این حکم را که وضعیت عالمیت جعل کرده این شامل همین 50 نفره، شامل تمام 100 نفر نیست. اما اون 50 نفر از جهت ملاک دیگری ممکنه واجب الاکرام باشه، این دلالت بر نفیش نمی کند. با این مقدار احترازیت بس اون وقت بی فایده نشد. و نحن نقول به، و ما هم این مقدار که قائلم آخر قید عالمان لغو مطلقی نیست که هیچ فایده نداشته باشه. موضوع این وجوب 100 فرده، مع ذلك گفته اکرم رجلا عالمان، این عالمان چه فایده داره؟ این هیچ فایده ای اینجوری ما نمیگیم. و لیس هذا من المفهوم فی شیء، این که این وجوبی را که جعل کرده در اکرم این مختص 50 نفره شامل اون 50 دیگر نمیشود، این از باب مفهوم نیست. این از باب چیه؟ از باب این که موضوع این وجوب چیه؟ علم قید موضوع شد، وضعیت اینه اونا موضوع رو موضوع نیست و موضوع نوارد اونها این وجوب ندارد. اما یه فرد وجوبی دیگر داشته باشه، وضعیت این هم شب خواندن این اکرم رجلن عالمن دیگر دلالتی بر اون جهت ناره. لان اثبات الحکم لموضوع، برای این که اثبات حکم برای یه موضوعی که در این اکرم رجلن عالمن حکم رو ثابت کرد برای یه موضوعی، اون موضوع کدوم بود؟ همون 50 نفر. اثبات حکم برای موضوعی که 50 نفر باشد، لا ینفی ثبوت سنخ الحکم لما عداه، ثابت نمی کند، نفی نمی کند ثابت شدن سنخ این وجوب، یعنی یه فرد دیگری وجوب برای نمایش افخاندنش، یه وجوب دیگر برای نمایش افخاندن، این از ما سوای این 50 از اون 50 دیگر بگویم مطلقا هیچ گونه وجوب نداره، نه از جهت عالمیت، نه از جهت نماز شب خواندن، نه از جهت عدالت، هیچ گونه وجوب ندارد، دلالت نمیکنه. و الا اکرم زیدن هم به این مقدار مفهوم داره. چی مقدار مفهوم داره؟ این که میگه اکرم زیدن یعنی موضوع این وجوب کیه؟ زید. قهرن این وجوب برای امر ثابت نیست، مقدار فایده داره آوردن زید. ولیکن آلا این اکرم زیدن برای اینکه پسر فلانی، اما اون عمر را هم اکرام کن برای اینکه خودش مثلا یک کمال داره، دلالتی بر نفی اون جهت نمی کنه. این معنای احترازیته.
در جمعه
گوش کن،
در اونجا هم از یه جهت دیگه
گوش کن، اونجا گفتیم قید حکمه، علت حکمه، علت نوع وجوب، نه شخص وجوب. معنای علت نوع وجوب چیه اگر گفتیم؟ علت هم علت منحصر، یعنی وجوب اکرام فقط و فقط در دنیا علتش چیه؟ علم. اگر علم نبود از جهت نمایش شب خواندن وجوب ندارد، از جهت معمم بودن وجوب ندارد و از جهت فلان وجوب ندارد، اون همه را نفی میکرد، چون که دلالت بر علیت داشت، علت هم علت منحصره بود، از اون جهت مفهوم میومد. بعد ان شمول شخص و نحن نقول به ليس و ليس هذا من المفهوم في شيء لان اثبات الحكم لموضوعين، مثلا اثبات وجوب برای زید اکرم زیدن، لا ينفي ثبوت سنخ این وجوب اکرام برای ما سوای این موضوع که امر باشه، کما فی مفهوم لقب در اکرم زیدن این جوریه دیگه. این مقدار آوردن زید فایده داره که این وجوب مختص به زیده، موضوعش زیده، زید نبود این وجوب نیست، جای شکی. اما وجوب دیگر برای امر باشه چی؟ این اکرم زیدن دلالت برش نداره. والحاصل انک این کون القید احترازیان، این که قید احترازی یعنی قید فائده دار، احترازی معنای فائده داره، قید فائده دار، لا یلزم ارجاعه قیدا للحکم، لازم نمیاد که حتما قید رجوع به حکم کنه که علت اصلی وجوب باشه، که این قید اگر نبود از جهت دیگر وجوب ندارد. این معنای خب اینم دو تا دلیل با دو تا ردش. دلیل سوم ان الوس مشعر بالعلیه، این آقایان حتی در سیوتی هم شنیدن ها، نگفتن تعلیق الحکم بالوس مشعر بالعلیه، این که مولا میگه اکرم رجلا عالما، از این در ذهن ما چی میاد؟ درسته که موضوع خاص عالمه، ولیکن علت این اکرام عالم چیه؟ ها علت وجوب چیه؟ پس هر جا وصف ذکر شد در این حالی که قید موضوعه، در این حال ما از اون وصف میفهمیم که این وصف دخالتی در وجوبم دارد، قید وجوبم هست. ولی دو گفتن که الوصف مشعرون بالعلیه، و اگر علت شد علت نه علت موضوع بلکه علتی چیه؟ علت حکم. نتیجتاً چی میشه؟ هم موضوع را مقید میکند به عالم و هم همین خود علم علت برای وجوب میشه. خب وقتی علت برای وجوب شد، معنایش اینه که اگر علم نبود علت وجوب نیست. نماز شب بخواند نخواند، عمامه بپوشد نپوشد، بقیه جهات علیت برای وجوب اکرام نداره. نتیجه چی میشه؟ مفهوم داره. اینه گفتن. خب از این چی جواب میگی؟ میفرماید که خب آقاین درست شنیدین که مشعرون بالعلیت، ولیکن اشعار را با دلالت فرق گذاشتین یا نگذاشتین؟ یکی اشعاره که این لفظ اشعاری به این معنا داره، یکی دلالته. اون وقتی که حجت برای شهد که بتواند از این لفظ قرآن استنباط کند حکم شرعی را، کدومش حجته؟ ها؟ دلالت حجته که این لفظ دلالتی بر این معنا کند. اما این لفظ اشعاری به این معنا دارد، به مجرد اشعار مجتهد اطمینان پیدا نمی کنه که خدا این اراده. اشعار داره بویش میاد ازش، یعنی از این لفظ بوی این معنا میاد، اما به مجرد بو آمدن پس حتما خدا هم اراده کرده، این دلالت نداره. بله ما قبول داریم در هر وصفی باشه بوی این میاد که این وصف علت حکم باشد، ولیکن لفظ به ظهور دلالت برش ندارد و بو آمدن هم که برای مجتهد حجت نیست، برای طلبه اگر حجت باشه. برای نوع حکم، نه نه برای نوع حکم، برای شخص حکم که موضوع. آقای عزیز رفت با رفتن موضوع این شخص حکم خود به خود طالبه به انتفاع موضوع میشه، جای شکی نیست. علت اگر برای حکم باشه، یعنی علت برای سنخ حکم، در سابق هم اینو گفتم ها، جمله شرطیه گفتم علت برای چی؟ نه علت برای شخص حکم بلکه علت برای سنخ حکم. اینجا اینو میگی بله، ان ان الوصف مشعر بالعلیه، وصف مشعر به علیت، مراد از علیت یعنی علتا للحکم، حکم رو باش اضافه کنین ها، اشعار دارد به علیت برای حکم. خب وقتی علت حکم باشد عالم بودن، اگر عالم نبود تمام عمر نماز شب بخونه، این علت وجوب را داره؟ نه، معنایش اینه که این وجوب نداره، نفی کنه. فیلزم اناثه الوجوب، نه شخص وجوب بلکه نوع وجوب، سنخ وجوب منوط به علم میشه، اگر علم نبود سنخ وجوب نیست، این معنایش مفهومه. فیلزم اناثه الحکم بهی، گوش کن، بعد منحصرش به اطلاقش. بله اول خود علیت رو درست کن بعد تا برسیم به منحصرش. ول جواب این، بله جوابی از این دلیل سوم چیه؟ صغرا رو رد میکنیم یا کبرا رو؟ اگر گفتیم ها چجور صغرا رو رد میکنیم؟ صغرا رو رد کنیم معنی اشعار رو قبول نداریم، بگویم وصف مشعر و علیت نیست، و حال اینو ما قبول داریم، صغرا رو قبول داریم. هر وصفی که در کلام ذکر میشه بوی علیت ازش میاد، ولیکن بو حجت نیست، کبرا رو قبول نداره، یعنی این حجیتش رو قبول نداره. کجا حجیت دارد؟ وقتی لفظ دلالت داشته باشد بالاتر از بو آمدن ها. ول جواب ان هذا الاش هر جا قیدی وصفی در کلام ذکر شود بوی علیت ازش میاد که علت حکم باشه، الا انه ما لم یصل، بله تا وقتی به درستی بشن، ما لم یصل الى حد ظهور، یا اون اشعار تا وقتی نرسد به حد ظهور. ظهور یعنی چی؟ یعنی لفظ به صراحتش دلالت کند، نه مجرد بوی معنا از این لفظ میاد. بله لا ينفع في الدلاله على مفهوم، این منفعت ندارد در این که ما قائل به مفهوم بشیم و بگویم مفهوم ثابته. چرا؟ برای این که اونی که بنای عقلای میگن ظواهر حجته، دلالت لفظ بر معنا حجته، اما بوی این معنا از این لفظ میاد، این بو را عقلا بهش اعتنا نمی کند. یک کسی یه حرف زد، حرفش ظهور داره به یه معنای دیگر، ولیکن بوی فش ازش میاد. خب شما فوراً فش میدین بهش یا نه؟ نه، برای شما فردا یخی شما رو میگیره، میگه من چی گفته بودم؟ کجای این فش بود که تو با من فوراً جواب ما رو فش گفتی؟ اگر به ظهور دارد به فش گفتم، خب بسم الله جناب عالم فوراً پا میشه یکی بر ده مقابلش میگوید. اما اگر بوی فحشش بیاد، این در عرف هم اینجوریه ها، نمیتونه انسان اعتماد کند به این بو و به این اشعار، فوراً جوابش را به بدی بگوید. درسته یا نه آقا؟ درست نیست؟ درست میشه میشه. اینم دلیل سوم، با اینم جوابش. چهارم الاستدلال. دلیل چهارمش گفتن ما در بعضی آیات و روایات پیدا کردیم وصفی را که یقین داره مفهوم دارد. خب پس چی میگی؟ حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد، و اگر یه وصف مفهوم دارد بقیه اوصاف هم مفهوم دارد. جوابش هم اینه که اونجا واسه قرینه و بحث ما در جایی است که قرینه دیگر نباشد. اینم جواب چهارم تمام میشه. الاستدلال بالجمل التي، به جمله های آنچنانه که ثابت شده دلالت اون جمله ها بر مفهوم، مثل قوله صلی الله علیه و آله و سلم مثل الغنی ظلمون، مماطله کردن، دین را ادا نکردن، شخصی که غنی باشد ها، این ظلمه. ظلم یعنی چی؟ یعنی حرام. خب این مفهوم داره، جای شک نیست مفهوم داره. یعنی مماطله کردن شخص فقیر حرام و ظلم نیست. خب اینجا یقین داریم که مفهوم داره، پس چطور شد که بقیه اوصاف مفهوم نداشته باشد؟ این خودش دلیله بر این که تمام اوصاف مفهوم داره. ول جواب این نزالیته. بله باریک الله، واسه نیست اینجا باریک ما نگفتیم در اول ها. این معلومه، اینه که یکی از اوصاف محصل خوب چیه؟ که درس پریروز پیش پریروزش یادش بمانه. در اولی که وارد وصف شدیم نگفتیم مقصودی ما از وصف وصف نحوی نیست، این اعم از حال باشد، تمیز باشد، غرض مربوط باشد. مماطله کردن کی؟ این مماطل، مطل یعنی مماطله کردن، این مماطله کردن مطل بخواد دیگه، یک کسی یکی مماطله میکنه. اون کسی که مماطله میکند اگر غنی باشد چیه؟ ظلم. اگر غنی نباشد موصوف را از مطل میفهمیم. مطل حدث فعله، فعل فاعل میخواد یا نه؟ مثل اعدلو هو و اقربو لتقو هو، و کجا برمیگرده؟ از کجا ذکر شده بود؟ ای باریکالله، خوابیده بود؟ نه استاده بود، نه خوابیده بود. والجواب ان ذلك على تقديره لا ينفع، على فرضی که مفهوم داشته باشد منفعت ندارد. خب این ان ذلك على تقديره نباید میفرمود ایشان، این کم لطفی کرده و الا این جای شک نیست، اینجا مفهوم داره دیگه. على تقدیر چرا میفرمایند؟ لا ينفع، اینش درسته که منفعت دلیل برای ما نمیشه. چرا؟ لان لا نمنع، ما من نمی کنیم من دلالت تقیید بالوصف على المفهوم، که دلالت کند تقیید بالوصف بر مفهوم احیانا دلالت می کند. لوجود قرینه خاصه، قرینه خاص وجود دارد. و انما موضوع بحث ما در کجا بود؟ و انما موضوع البحث فی اقتضاء طبع الوصف، که خود وصف به ما هو بس، که قرینه دیگر نداشته باشد. لو خلیا و نفسه، آیا اقتضای مفهوم را دارد یا ندارد؟ و اما در این مثال بفرما اون قرینه چیه؟ میفرماید اون قرینه، قرینه لفظی نیست که آقایان بدانن، بلکه قرینه، قرینه حالیه هست به اصطلاح، یا قرینه مقامیه بفرما. که این قرینه مقامیه از کجا پیدا شده؟ از مناسبت حکم و موضوع. موضوع اینجا چیه؟ مت، یعنی تأخیر انداختن دین، این موضوع. درسته یا نه؟ حکمش چیه؟ ظلم. حرامه و چون که ظلم حرامه، خب ظلم با کی میسازه؟ با کدام تأخیر میسازه؟ با تأخیری کسی که قدرت داره، و الا اون کسی که قدرت نداره درباره اونم ظلم گفته میشه ندادن دین؟ نه، این مناسبت حکم موضوع اقتضا دارد که اینجا مفهوم داشته باشه. معلوم شد یا نشد؟ نشد. و انما موضوع البحث بعدین خوندیم، و فی خصوص المثال نجد القرینه المقامیه، پیدا میکنیم ما قرینه را بر اناثه الحکم، بر این که حکم منوط بالغنا، حکم حرمت یعنی ظلم، حکم به ظلم و حرمت منوط به غنایه. و این قرینه موجودتون، اون از کجای اون قرینه؟ من جهت مناسبت الحکم والموضوع، چون این قدرت دارد بدهد نداد ظلمه، اما اون که قدرت ندارد ندادنی اونم ظلمه. اون نه، این با مناسبت با ظلم نداره، اون بیچاره نداشته تا بدهد، این چرا ظلم باشه؟ تکلیف ملایطاقی نمیشه.
بله فیفهم ان السبب فهمیده می شود از این روایت مبارکه ان السبب فی الحکم بالظلم این سبب در این که حکم شده به ظلم و حرمت که تأخیر انداختن ظلم است و حرام اینه که کون المدینه غنیان اون که بدهکاری دارد اون که مطلوب مقروزه اون چون غنیه نمیدهد این لذا ظلم این کارش فیکون متله ظلمن یا مطله ظلمن مماطله و تأخیرش ظلمه بخلاف المدین الفقیر اون کسی که مدیونه و فقیرم هست خب این اگر نداد اینم ظلمه نه این با ظلم مناسبت نداره چون قدرت نداره بده چجور ظلم درباره این آقا ظلمه اگر اینم ظلم باشه لازمش تکلیفه عاجز لازمه و حالان که ما یقین داریم خداوند عاجز را تکلیف نمی کنه لعجزه عن اداء الدین فلا یکون مطلوه ظلمن اینم مفهوم وست نتیجتا این شد الا در جایی که قرینه باشد یک یا در جایی که وست قرینه باشد بر این که قید برای حکم در این دو صورت مفهوم دارد و الا جاهای دیگر وست مفهوم ندارد و ریشه این که ندارد هم یک کلمه هست. اگر فهمیدی اون کلمه چه بود؟ این که ارتباط با حکم ندارد وقتی ارتباط با حکم ندارد با انتفاعی این چرا حکم منتفی بشه؟ چه دلیل داریم که منتفی بشه؟ خب بر میگردیم بله میرسیم به مفهوم سوم از ثالث مفهوم الغایه یکی از جمله چیزهایی که علما بحث کردن آیا مفهوم دارد یا ندارد غایت جمله‌ای که لب ادات غایت را داشته باشند نه اون غایتی که بله بله غایت یعنی حتی و الا و انها را داشته باشد اگر جمله‌ای که درش ادات غایت باشد از قبیل کلمه حتی کلمه الا اینها دلالت بر مفهوم دارد یا ندارد بحث شده بین علما خب آقایان اگر از شما سوال بشه چی میفرمایین مفهوم دارد یا ندارد اگر مولا فرمود اتم الصیام الی اللیل اینجا دیگر غایت داره یا نه این جمله اتم الصیام الی اللیل الی غایه هست یا نه و نخوندین در جامع المقدمات که الی للغایه لانتهاء الغایه این چیزا گفتن درسته پس الی کلمه ای غایه این الی مفهوم دارد یا نداره اگر در این آیه مفهوم داشته باشه معنای آیه چی میشه اگر نداشته باشه چی میشه بفرما آه خوب مفهوم گیری کرد واقعا عجیب مفهوم گیری کرد ها. آقا مفهومی رو که آقا گرفت اینه اگر این آیه مفهوم داشته باشه اینه که روزه های دیگر روزه واجب نیست از قبیل ضربه فعل ماضی از ربو فعل مضارعه و ثبت این که حق با علی ابن ابی طالب است تمام شد هیچ برو برگردی هم ندار خب اگر مفهوم داشته باشه اتم الصیام الی اللیل اینه که روزه در روز واجبه تا رسیدن شب یعنی در شب واجب نیست نه به این دلیل نه به دلیل دیگر این معنای مفهوم داشتن سنخ به جوب روزه در شب منتفی میشه اگر گفته مفهوم ندارد معنای آیه چی میشه اینه که در روز واجبه اما در شب ممکنه به ملاک دیگر برای شما واجب بشد یا واجب نشود آیه ساکته آیه مفهوم داره یا نداره این ظهور این آیه چیه این یکی این یه بحث از نگاه مفهوم ولی در غایت یه بحث خاص دیگری هم دارد و اون بحث خاص دیگر چیه آیا غایت داخل در مغیا هست یا نه خارج از مغیا در این چی میفرمایین آقایان این که مولا میفرماید اتم الصیام الاله غایت چیه اینجا اون جزء اول شب اون جزء اول همون یک ثانیه که بله شب داخل شده به همون ثانیه اول اونه میگن غایت درسته آیا اون ثانیه اول روزه گرفتن واجبه یا واجب نیست اگر گفتیم غایت داخل مقیاس معنای این که غایت داخل مقیاس معناش این نیست که تا آخر شب روزه واجبه یعنی همون جزء اولی خیلی کوچیک یه ثانیه باشه مثلا عشب حالا در یه ثانیه عشب هم روزه گرفتن بر ما واجبه این بنابر این که غایت داخل در مقیا باشه اگر گفتم نه غایت داخل در مقیا نیست معنایش چیه؟ معنایش اینه که فقط روز واجبه همون یه ثانیه اولی که شب میرسه همون ثانیه اول هم بر ما واجب نیست روزه گرفتن یه وقت بحثیست که خاص مختص به غایت آیا غایت در داخل در مقیا هست یا نه و یه مثال عرفی بنده عرض میکنم اگر حضرت عالی فرمودین سرت من القوم الى تهران اینجا غایت چیه اگر گفتین تهرانه.
آیا غایت داخل در مقیا اینجا هست یا نه؟ ها؟ نیست؟ آقا گیر کرده، این که جای گیر نداره. آقا شما که رفتین در همون شاه عبدالعظیم، هنوز به شاه عبدالعظیم نارسیده، بهشت زهرا رفتین یا نه تهران رفتین؟ جای شکی نیست ظهور داره بر این که داخل در تهران شده، ولو جزء اولی از تهران را یقینا آقا رفته. اینجا قرینه داریم، قرینهش همین کلمات تفاهم عرفی اون آقایی که میخواد بره یه قدم به مرز تهران مانده، از اونجا که بر نمیگردد، مگر اونجا میخواد چیکار خاک به سرش بمانه؟ رفته تهران کاری داره بالاخره، رفته داخل در تهران شده، اینجا غایت داخل در مقیا هست، منتها اینجا قرینه است. بعضی جا قرینه نداری، آیا اونجا داخل در مقیا هست یا داخل در مقیا نیست؟ مثل ومسحو، بله، چجوریه؟ فقتل وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، تا مرفق واجبه، مرفق غایته. آیا جزء اول بسیار کوچکی از مرفقم بر ما واجبه در باب وضو یا واجب نیست؟ اگر گفتیم غایت داخل در مقیا است، یه جزء صغیر ولو مقدار یه مو باید از مرفقم شسته بشه. اگر گفتم نه غایت داخل در مقیا نیست، تا حد مرفق واجبه، از خود مرفق حتی یه سری سوزن هم بر ما واجب نیست. اینم یه بحثی. خب داخل در مقیا هست یا نه، اینه باید بررسی کنیم تا بعد برسه مفهومی چجوریه.
در قرینه
هست. کیه قرینه؟
قرینه هم تقریر اشاره هستش، همین بود آیه بعدش که اوهل لکم.
خب خب چی شد نتیجه؟
قرینه
هست برای
اینکه شب لازم نیست،
نه از شب تا آخر، همون جزء اول یه ثانیه از شب، یه ثانیه از غروب، یعنی چی جور واجبه یا نه؟ اینه بگو، من که نگفتم تا آخر شب، مگر معنای غایت اینه که شب تا آخرش روزه بر ما واجب باشه؟ یک ثانیه در شب روزه گرفتن بر ما واجبه یا نه؟ یک ثانیه ای که تازه غروب میشه، وقتی که الله اکبر اذان میگن، در همون آن و همون ثانیه اولی که غروب شرعی محقق شده، در همون یه ثانیه اول، ثانیه اول واجبه یا نه؟ حالا ما کار نداریم که بر ما فعلا واجبه، این از باب احتیاط ها، کما این که شستن اینجا هم در رساله های عملی خواندین که یه مقدار واجب احتیاطاً بشوری، اما نه اصل حکم الهی چیه. ما از باب مقدمه میشوریم، اما اصل حکم الهی، حالا یه سری سوزن از مرفقم واجبه به عنوان جزء وضو یا واجب نیست؟ اگر ما میشوریم احتیاطاً میشوریم. این چیه؟ اینه باید بررسی کنیم. اذا ورد التقیید بالغایه، اگر وارد شود در یک کلام مولا یه تقییدی، منتها تقیید با سه وصف بیان نشده، بلکه با سه چی بیان شده؟ با سه غایه، نحو اتم الصیام الی اللیل، روزه را تا شب واجبه. اینجا خوب متوجه باشین آقایین، در این آیه که این مثال بعد برای ما خیلی به درد میخوره ها، اینجا سه چیز داریم، یک موضوع داریم، موضوع چیه اینجا؟ صیام، درسته یا نه؟ یکی هم کجا شد آقا؟ بله بله، یکی هم حکم داریم، حکم چیه اینجا؟ متعلق حکم چیه اینجا؟ اتمام، یعنی به سر رساندن تا اینجا، ممتد، امتداد دادن. یکی هم حکم داریم، حکم چیه؟ وجوب، واجب است، تمام کردن، تمام متعلقه، تمام کردن چی؟ تمام کردن زمین یا آسمان یا نفس؟ نه، تمام کردن روزه. این الالل یه دانقه، این قید به کدوم برمیگرده؟ به مقتضای ظهور از شما سوال میکنه ها، ببینید خوب معنا کنید، ببینید الالل قید سیامه که قید موضوع باشه، قید اتمویه که قید متعلق باشد، یا قید وجوبه؟
قید وجوبه.
معنای اتم سیام الالل، اگر شما خواستین اینو به فارسی ترجمه کنین، چی جور ترجمه فارسیش رو می‌نویسین؟ ها؟ میگن واجب تا شب است روزه، این میشه قید حکم، قید وجوب، وجوب تا شب هست، معنای چیه؟ یعنی بعد از شب وجوبی در کار نیست، این میشه مفهوم دار دیگه، درسته؟ قید حکم میشه. اگر قید حکم شد چه در شرط، چه در وصف، چه در غایت، اگر قید حکم شد قهرن با انتفاع اون قید حکم از بین میرود، مفهوم دار میشه. اما اگر گفتم نه قید موضوع کما هو الظاهر در آیه شریفه، بر تمام کنید روزه را، کدام روزه را؟ روزه تا شب واجب، دیگه دلالت نداره که روزه بعد از شب واجب نیست به ملاک دیگر، ممکنه یه ملاک دیگر پیدا شه و روزه بعد از شب هم واجب باشه. این قید صوم ها، صوم آخر صوم اقسامی داره، صوم روز، صوم شب. این چی میگه؟ میگه صوم روز واجبه بر شما. خب اگر گفت اکرام زید واجبه بر شما، این مفهوم داره که اکرام امر واجب نیست. اینجا عیناً اینجوره، میگه اکرام صوم روز بر شما واجبه، دیگه این مفهوم نداره که صوم شب پس بر شما واجب نیست. ساکت هست صوم شب، نمیگه واجبه بر شما، نمیگه واجب نیست بر شما. این اگر قید موضوع باشه، اگر قید متعلق هم باشه مفهوم نداره. فقط مفهوم داشتن غایت در کدوم صورته؟ در صورتی که قید حکم باشه. حالا مثال میزنم در جایی که خیلی واضحه قید حکمه. حالا اینجا چون هر سه احتمال میرمد، جاهایی هم پیدا میکنم که بله واضحا مشخص باشه قید حکمه. خب و نحو اتم الصيام الى الليل و نحو كل شيء لك حلال، هر شيء برای حضرت عالی حلاله. حتی تا چه وقت حرامه؟ حلاله. حتی تعرف، تا وقتی علم پیدا کنی. چی رو علم پیدا کنی؟ انه این شی حرامون به عینه. ببین اینجا یه حتی داریم، غایت اینجا چیه؟ علم به حرمت. این علم به حرمت غایت چیه؟ ها؟ غایت کل شیعه یا غایت حلالون؟ ها؟ قید حلالونه یا قید کل شیع؟ احسن تو باری کلو. این رفیق من هم نزدیکی بنده نشسته هم با بنده رفیق. قید حلالونه و میدانین که اینجا حلالون خودش حکم شرعیه، حکمه، حکمی نیست که از هیئت فهمیده شده باشه. به خود ماده حلالون دلالت بر حلیت میکنه. حلیت یکی از احکام خمسه الهیه شرعی است، درسته یا نه؟ خب اینجا چی میگه؟ در این روایت میفرماد هر شی حلاله. این حلالیت تا کی هست؟ حلال تا علم به حرمت، یعنی حلیت تا علم به حرمت هست. اینجا واضحه که قید قید چیه؟ قید حکم. باریک الله، این خیلی واضحه که مفهومم دارد. یعنی چی؟ یعنی اگر علم به حرمت پیدا کردی دیگر حلیتی نیست، حلیتی وجود نداره. و الا با علم به حرمت اگر حلالم باشد لازم میاد چی؟ لازم میاد شی واحد هم حلال باشد و هم حرام. این که نمیشه. اینم دو تا مثال. مثال اول را زد برای اینکه قید موضوعه، مثال دوم را آورد برای اینکه قید حکم. اینا رو خوب در نظر بگیر ها. فقط وقع خلاف الاصولین فیه من جهتین، از دو جهت. یا جهتش از باب این که مفهوم داره یا نداره، همون بحث مشترکه که در وصف و شرط مانه. یکی این که غایت داخل مقیا هست یا داخل مقیا نیست. الجهت الاولا، گوش کن آقا، کی میگه تموم شد؟ الجهت الاولا، خب تا منها رو میخوانیم بعد تمامش میکنیم آقا. الجهت الاولا فی دخول الغایت فی المنطوق. آیا غایت، این که میگم غایت داخل در منطوق هست، نه تمام غایت، نه تمام شب. اگر گفتم شب داخل در روزه هست، یعنی اون جزء اول از شب روزه واجب است، ولو یه ثانیه، ولو نیم ثانیه باشه. اونو میگیم آیا غایت داخل در منطوق، ای فی حکم المغیا، در حکم مغیا هست، یا نه غایت خارجه، یعنی اول شب که شد دیگه بعد روزه واجب نیست، ولو نیم ثانیه هم وجوب نداره در داخل شب روزه بر ما. فقط اختلافو علما اختلاف فرمودن که ان الغایه وهی غایت کدومه؟ وهی غایت اونیست، الواقعت بعد ادات الغایه، که واقع می شود بعد از ادات غایت که حتی و الا باشد. نحو الا و حتی هل هی، اونی که ما بعد از اینها واقع می شود، آیا داخل در مقیاس، در حکمش، نه در موضوعش. موضوعش که اون شب این روزه، این شب داخل روز نیست، روزم داخل شب نیست. این که میگم شب داخل در اونه یعنی چی؟ یعنی در حکم روز داخله. حکم روز چی بود؟ واجب بود روزه گرفتن، جز اول از شب هم روزه گرفتن درش واجب باشه. اینه میگم حکمان. او خارجتون انهو، یا مقیا خارج از غایت، غایت خارج از مقیا. و انما ینتهی برسیدن غایت، چی ینتهی؟ ینتهی المقیا، هم خود روز تمام میشه برسیدن جز اول شب، و هم وجوب روزه روز که حکمش باشه، هر دو تا به مجرد رسیدن شب تمام میشه. موضوعا و حکما اختلفوا علی اقوالین.